أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این بود که آیا با زنهای اهل کتاب می شود ازدواج کرد یا نه. گفتم مشهور در میان فقها، گفتن ازدواج دائم نه، ازدواج موقت آری. و مرحوم صاحب جواهر از کسانیست که میگوید ازدواج با زنهای اهل کتاب مطلقا جایزه، چه دائم و چه موقت. همینطور که مطالعه کردید، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه می فرماید که در مسئله دو دست روایت، یک روایات میگه جایز نیست، یک دست روایات میگه جایزه. اون روایاتی که میگه جایز نیست مربوط به دوامه، اون روایاتی که میگه جایزه مربوط به ازدواج موقته. که دیروز گفتم این جمع تبرعیست و اگر دو دست روایات داشته باشیم، یه دست بگه جایز نیست، یه دست بگه جایزه، قاعده اقتضا میکند تصرف در هیئت بکنیم و حمل بکنیم بر کراهت. و این قرینه کراهت هم در روایات ما زیاده که دلالت میکند بر کراهت. دیروز گفتم که ولو این که مشهور شده روایات به اندازه تواتر بر عدم جواز داریم، اما من نتوانستم یه روایت پیدا کنم برای عدم جواز. دو تا روایت دیروز خوندیم و دیدیم دلالت بر عدم جواز نداره. یه روایت دیگری هم که بهش تمسک کرده ام امرو بخوانیم، اون هم مثل همون دو تا روایت دلالت بر عدم جواز نداره. صحیحه عبدالله ابن سنان روایت 5 از باب 1 از ابواب ما یحرم بالکفر. عن ابی عبدالله علیه السلام: ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه او النصرانيه مخافه ان يتهود ولده او یوتنسر. من دوست ندارم مسلمان با زن یهودی، با زن مسلمان، با زن نصرانی ازدواج بکنه. چرا؟ میترسم بچه هاش رو یهودی کنه یا نصرانی کنه. خب این روایت قطع نظر از این که بعد روایات میاد الان میخونیم دلالت بر جواز داره، اما خود این روایت از دو جهت دلالت بر عدم جواز نداره. یکی ما احبو، ظهور در ما احبو کراهته. من دوست ندارم این مسلمان ها از این کارها بکنن. این یه حرف هم علتی که در روایت آورده شده. من دوست ندارم. چرا دوست ندارم؟ برای اینکه مثلا یه زن ارمنی و کار میکنه رو بچه‌اش، ولا بچه مسلمانه، اما ممکنه این بچه مسلمان را یهودی بکنه. و چون این احتمال هست دوست ندارم. لذا خود علت دلالت میکند بر کراهت. یعنی عقل درسته، اما باید این کسی که میخواد ازدواج بکنه با این زن ارمنی، با این زن یهودی مواظب باشه این که بچه هاشو یه وقت از دست نده. معلومه بچه ای که پرورش شده زیر دست یهودی نصرانی باشه، این نمیتونه یه بچه مسلمان حسابی باشه. که این حرف رو من بارها به این مردهایی که زن سنی میگیرن که حالا تو ایرانم رأس شده است با افغانستانیا یا به عکس، به اینها همین رو میگن که حیف نطفه یه مسلمان در شکم یه سنی های چیچی ازش در میاد، یا به عکس حیف یه نطفه سنی در شکم یه مسلمان، یه شیعه، و رحم این طاهر و مطهر حالا با نطفه سنی بخواد بچه درست بشه، چی ازش در میاد؟ ازا معلومه مسلمه که زن سنی میتواند شوهر کنه به مرد شیعه، مرد شیعه میتواند ازدواج کند با سنیه، اما اگه این مواظبت نباشد، مخصوصا دیگه مادر سنی باشد، بچه ها خراب در میان. بچه ها دیگه معلوم نیشی یه حسابی باشن. و علی کل حال امام علیه السلام در روایت صحیح و سند می فرماید من دوست ندارم این که زن نصرانی بگیری، زن یهودی بگیری، برای اینکه می ترسم بچه هات را این زن خراب بکنم. دیگه ما روایت حسابی در مسئله پیدا نکردیم. این تواتری که اینها میگن، نمیدونم این تواتر از کجا پیدا شده و یه روایتی که راسی ظاهر و دلاله از نظر سند هم صحیح و سند و بگه جایزینش بنا شد که شما یه روایاتی که ادعای تواتر و اینها شده پیدا بکنید، من که نتوانستم پیدا کنم. حالا اگر روایت صحیح و سند ظاهر و دلال هم پیدا بکنیم، اما از اون طرف یه روایات اون متواتر صحیح و سند ظاهر و دلاله دلالت میکند بر جواز، دیگه خواه ناخواه اون روایته که دلالت بر حرمت داره حرمتش از کار میفته، میشه مکروه. یکی از فضلا الان یه روایتی به من داده که من روایت را حالا بخونم ببینیم اگر قابل فکر برای فردا، و اگر قابل فکر نیست همینجا براتون بخونم. روایت رو از جامع الاحادیث شیعه جلد 25 باب 1 از ابواب مناکحه، مناکحه کفار. عن علی علیه السلام، نمیدونم روایت صحیح و سندی یا نه، ننوشته. اگر از اهل بیت علیهم السلام باشه قاعده کلی، ما روایتی که از پیغمبر اکرم نقل میشه روایت صحیح و سند نداریم، هر چه هست ضعیف و سنده، مگر از طریق اهل بیت علیهم السلام باشه. دیگه اون نبوی اسمش نمیشه گذاشت، بلکه امام باقر فرمودن قال رسول الله. همچنین ما روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحیح و سند نداریم. اگر در سنین اهل بیت باشد، مثل مثلا سکونی که ما موثقش میدانیم، معمولا روایات رو از امام باقر امام صادق نقل میکنه، اما امام باقر امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان علیین، یا میفرمایند ان رسول الله، و این روایت موثقه میشه. برای خاطر این که خود امام صادق فرموده رسول الله یا علی علیه السلام، اما یه روایت پیدا کنیم که از طریق اهل بیت نباشه و صحیح و سند باشه، ما روایت نداریم. که جمله ای تأسف آور، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می فرمودن بعض اوقات، ایشون می دونید که در این راه خیلی کار کردن و همین جامعه احادیث شیعه یه خدمت فوق العاده بزرگی به عالم طلبگی و عالم اسلام کردن، و ایشون خیلی وارد این حرف ها بودن. ایشون می فرمودن به تجربه برای من اثبات شده اینها روایت از امیرالمؤمنین نداره. اونجا هم که روایت از امیرالمؤمنین دارن، یه خدشه‌هایی هست مثلی که تعمدن میخواستن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو پینش بیارن. حالا این رو من نمیدونم، اما مسلم آقای بروجردی میفرمودند و درست میفرمایند. اینها 600 تا روایت در فقه بیشتر ندارند، روایت خیلیه، صحاحت 6 داریم دیگه، در صحاحت 6 شاید 1,000,000 روایت باشه، و اما 600 تا مربوطی به فقه، ما بقیش دیگه اخلاقیاته یا اعتقادیاته. و اینا صد هشتادش به پیغمبر نمیرسه، مرسله است، به اهل و بیت علیه مرسلان که اصلا نمیرسه، به بخاری بالاترین این شهاه سته بخاریش، این بخاریه گفته من هر روایتی که میخواستم بنویسم اول دور که از نماز خوندم بعد روایت نوشتم. بهش گفتن خوب چرا از اهل و بیت علیهم السلام روایت ننوشتی؟ ساکت شد، نتونست حرف بزنی. از اهل و بیت علیهم السلام در صحیح بخاری روایت نیست، اما 190 این روایت ها به پیغمبر اکرم میرسه، به یکی از صحابی یا تابعی میرسه و اینا روایتی که از صحابی باشه یا از تابعی باشه صحیح سند میدونن. میگن ولا به پیغمبر نرسه دیگه صحیح سنده، ولا به تابعی، اون که اصلا پیغمبر رو درک نکرده، به تابعی برسه بازم صحیح سنده. لذا روایات اینها 190ش ضعیف و سند اخلاقیات، اما اون که 600 روایت در فقه دارند، آیه بروجردی می‌فرمودند که یه سلسش مال کعب الاحبار هاست که تبسمی هم روش می‌کردند، یه سلسش هم مال عایشه خانومه که تبسم روش می‌کردند. می فرمودن یه سلسه دیگهش مربوط به مسلمان هاست، اما سند صحیح و ظاهر و دلالت در این 600 تا روایت نداریم، همهش مرسل است. لذا روایاتی که از اهل تسننه به امیرالمؤمنین بخوره یا به رسول گرامی بخوره، اینا همه ضعیف و سنده، مگر روایت از مکتب اهل بیت باشد که اهل بیت علیهم السلام روایت رو از امیرالمؤمنین یا از رسول اکرم سلام الله علیهما نقل کنند. حالا این روایت رو الان سندشون ندارن، ان علی جن بوده سایشون نخواستن سند رو بنویسن، ان علی جن علیه السلام انه قال انما احل الله نساء اهل الكتاب للمسلمين اذا كان في نساء الاسلام قله فلما كثر المسلمات قال الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. خب این روایت که دلالت نداره، برای خاطر این که اصل و مضمون روایت را نمیفهمم یعنی چه، حالا بفهمیمم. این ولا تنكح المشركات را ما معنا کردیم، گفتیم ظهور در استحباب داره، برای این که میگه ولا امتون خیرون من مشرک ولا اعجبت کن، ولا این که از این زن کتابی هم خوشت بیاد نکن، برو دنبال یه پیر زن زشتی یه کنیجه کی ارجاع شهوت کن، با اون نکن. خب این ظهور آیه شریفه که ولا تنکه اهل مشرکات حتی یؤمن را ما روز اول حملش کردیم بر استحباب، گفتیم اصلا مضمون استحباب نواجوب. باز ظاهرن روایت دومه، ولا تمسکو به عصم الکوافر سوره ممتحنه و نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان یتزوج المسلم غیر المسلمه و هو یجد مسلمه و ینکح المشرک مسلمتا. خب اینم که دیروز در باره صحبت کردیم و گفتیم این آیه بلاتن که حلموش آیه بلاتم سکوب اسم الکوافر دو سه تا احتمال داره و احتمال قویش که با آیات قبل و بعد می سازه اینه که می آمدن مسلمان می شدن، زنهاشون می موندند، اینا هی می فرستدن دنبال زنهاشون بیاید و زنه می آمد یا نمی آمد، خطاب شد که بلا تمسکو به اسم الکوافه، زنهایی که کافره هستن دیگه تمام شد، تو مسلمان شدی ولش کن، بذار به حال شرک با واقعی بمونه، اگه اومد و مسلمان شد اون وقت زن تو که مشهور در میان اصحاب، بعد میان مسئله شو میگیم، مشهور در میان اصحاب عقد جدید، بعضی ها هم گفتن همون عقد اولی کفایت میکنه. لذا ولا توم سکو به اسم الکوافرم این دو سه تا معنا آیه شریفه رو یه نحوه اجمال میده، اما به عقیده ما از قبل و بعد آیه استفاده میشه، مربوط به بحث ما نیست. از ایشون تشکر میکنم که این دو تا روایت نوشتن، ولی نظیر این دو تا روایت هست همین است که مرحوم صاحب جواهر میفرماین که تواتر روایت داریم، روایت ها رو نقل میکنن، 7-8 مسطش رو نوشتن، اما خود صاحب جواهر هم بعد میفرماین یک یک این روایت ها رو رد میکنن، میگن دلالت نداره، بعد هم میفرماید معارض داره، معارضش رو نقل میکنن. حالا ما الان روایاتی رو میخونیم که رو فرض این ما یه روایات ظاهر و سند صحیح و سند داشته باشیم، رو این فرض میخواییم روایت بخونیم که اینها دلالت بکند ازدواج با یهودی، با نصرانیه، با مجوسیه جایز نیست. یه تاریخه، این رو ما قبول نداریم. هیچ کم نبودم، زیادم بودم، اصلا این رو ما قبول نداریم، این معلومش درست نی، این یه تاریخیش که معلومه درست نی، اما علا کل حال این حالا درستم باشه ولا تمسکو به اسم الکوافر، این دو سه تا معنا داره، یه معناش هم این است که از خود آیه شریفه فهمیده میشه اگه مسلمان شدی دیگه باید پشت پا بزنی به همه حتی زنی، مگر زنت هم مثل تو مسلمان باشه. حالا یه قدری اجازه بدید، یه قدری از این روایت هایی که داله بر جوازه بخونیم، ظاهرن دیگه مسئله حل میشه. یعنی حالا گفتم روی فرض بخواییم روایت بخونیم، ما یه روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله داشته باشیم بر این که ازدواج با اهل کتاب جایزیش، روی این بخواییم روایت بخونیم. روایت دو از ابواب، ببخشید روایت یک از ابواب دو از ابواب ما یحرمو بالکفر، این روایت چند تا روایتی که خوندم از باب یک بود، حالا روایت باب دو رو بخواییم بکنیم. صحیحه معاویت ابن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه والنصرانيه فقال اذا اصاب المسلم فما یصنع بالیهودیه و نصرانیه. بابا جون تا زن مسلمان هست برای چی این کار رو بکنی؟ خب اگه زن رو خواهی بسنی هم پیش خودت کند همجنس با همجنس پرواز، چرا نمیری زن مسلمان بگیری؟ این آقا جواب داد عاشقه یا این که هوا نمیدونم هوا و هوس داره. فقلتو لهو لهو فی هل هوا، این هوای این خانم به دلشه، مثلا عاشق شده هوا، این فعلا فلیمنعها عن شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. خیلی خوب بره بکنه، اما مواظب باشه دیگه شراب نخوره، مواظب باشه گوشت خوک نخوره. خب روایت حسابی دلالت داره که زن یهودی گرفتن، زن نصرانی گرفتن، طوری نی اگه اون روایت ها میگه طوره برای خاطر اینه که این شراب مخوره و اول انقلاب خیلی این چیزها پیدا شد که بعضی از کسانی که خیلی هم بالا بودن اینا زنهای خارجی داشتن، اون وقت بالاخره این طرف اون طرف میگشتن براشون شراب پیدا میکردن که یک کدامشون رو با یه ماشین شراب گرفتن، اون آقایی که با شرط میزن رادیو پخش کرد، بهش گفتن که این شراب چی چیه، تو که خیلی وجاهت داری، وجاهت زمان طاغوت هم خیلی داشت، تو که خیلی وجاهت داری. گفت زن من نصرانیه، عادت به شراب داره، لذا این شراب رو برای او گرفتم. لذا معمولا اینجوریه که خب دیگه زن یهودی سو شراب و حلال میدونه، زن نصرانی شراب و حلال میدونه، گوشت خوب و حلال میدونه. حضرت فرمودن خب حالا اگه مخواهی بگیری اقلا دیگه هم قضات بشه، نه اینکه تو هم قضای او بشی. یه روایت. روایت سه از باب دو، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیه ولا نصرانیه و هو یجد مسلما او اما. و کلمه لا ینبغی ظهور در استحباب در کراهت داره، سزاوار نیست اون وقتی که زن مسلمان باشه، اون وقتی که عمه باشه بتونه یه زنی بخره بره دنبال یهودیه. این روایت علاوه بر این که کلمه لا ینبغی دلالت میکند بر جواز، دلالت میکند بر کراهت، دلالت بر اینم میکنه که همون روایتی که حالا خوندیم که آن آقا نوشتن که مثلا زنای مشرکین زیاد بودن، زنای نصرانی زیاد بودن، حضرت فرمودن که اگه گیرت نیاد، یعنی زن گیرت نیاد جز یهودیه، سزاوار نیست این کار رو بکنی، اگرم گیرت بیاد که دیگه نه سزاوار نی، باید این کار رو نکنی. اینو نمیگم مفهوم داره دا، ولی ظهور روایت همینه که اگه گیرت میاد که نکن، اگه گیرت نمیاد بازم سزاوار نیست، برو دنبال عمه، برو دنبال زشتا، برو دنبال پیرا، نمیدونم و امثال اینا. و حیف از یه مسلمان با یه زن یهودیه ازدواج بکنه. خب ایشون میگه با پیر زنه نکن، با جوانشون رو کن. روایت چار صحیحه یونس. این روایت هایی که من میخونم همه از نظر سند خیلی بالاست، از نظر دلالت هم خیلی بالا. صحیحه یونس ابن عبدالرحمن. لا ینبغی للمسلم ان یتزوج امرأة من اهل الكتاب. سزاوار نیست، راستی هم سزاوار نیست. من راجع به سنی شیعشم هم تو رساله نوشتم، هم مرتب میان از من سوال میکنن، میگن سزاوار نیست که این کار بشه. حالا یا زن سنی بگیره یا این که زن شیعه به مرد سنی. حضرتم راجع به اهل کتاب فرمودن سزاوار نیست این که ان یتزوج امرأة من اهل الکتاب. خوب این سه تا روایت نظیرش 20 روایته. اون روایاتم که سه تاشو من نوشتم دلالت میکرد بر ممانعت، اونم 20 روایته. اینطور که میگن، الا این که من گفتم یه روایت پیدا نکردم بر این که دلالت بر حرمت بکنه. حالا بفرمایید او 20 روایته، اینم 20 روایته. حالا میخوایم جمع بین روایات بکنیم. علاوه بر این که در خود این روایت ها خابیده چجور جمع بکن، یعنی هم بکن و کراهه. خود همین روایت ها، این سه تا روایتی خوندم، یه روایتش این بود که بابا بچه پیدا میشه، وقتی بچه پیدا شد این بچه تو نصرانی میکنه، پس نکنین کار را، سزاوار نیست بکنین. این سه تا روایت هم که خوندم کلمه لاینبغی ظهور داره به اتفاق همه، فقط مرحوم آقای خویی نه اینجا، که کلمه لاینبغی رو ایشون فرمود اگر معارض، اونم ظاهر نه، اگر معارضی پیدا کرد حمله بر حرمت بکنیم، و الا مشهور در میان اصحاب. فارسی هم که میخواییم بکنیم میگیم سزاوار نیست، یعنی حمله بر کراهه. لذا علاوه بر این که خود این روایت ها میگه که کراهت، یعنی تو خودش جمع داره، علاوه بر این جمع عرفی داره. جمع عرفی این است که یه دست روایت میگه جایز نیست، یه دست روایت میگه جایزه. اون روایاتی که میگه که جایز نیست ظهور در حرمت داره، اون روایات ها که میگه جایزه نص در جوازه. نمیشه که این نصوصیت ازش گره. حمل ظاهر بر نص اختزا میکنن، روایت ها رو حملش بکنیم بر کراهه. این حرفا رو نزن. مادر اینها این که در زیارت ها اومده شهادت میدهم شما فل ارحام المطهره، اونهای عالم دیگر رو اصلا هیچ ربطی به این بحثا نداره دا. و اصلا ما شیعه ها اگر این حرف رو بزنیم سنی میشیم. ماها راجع به اهل و بیت علیهم السلام خیلی باید بالا باشیم. و مثلا نرجس خانم را باید یه خانمی بدونیم بالاترین خانم ها در میان همه زنهای عالم، و الا اگه این نواشه تو شیعگری ما لنگ میشه. این دیگه شیعی که بخواد زن مادر امام زمانشو گبری بتونه، این که معلومه دیگه اسم شیعه نیست، یه سنیه به تمام معنا. بنابراین این حرفا رو نزنید هیچ وقت تو فقه ما، اعتقاداتا نگرید جلو. اعتقادات ما هم یه اعتقاداتی است که مو زیر دردش نمیره، از هر فولادی فولادتره و الحمدلله علمای بزرگ چه زحمت ها کشیدند و این کتاب های اعتقادی رو نوشتند و حرف که ما مطالعه راجع به اون کم داریم. حالا بحث فردامون همین راجع به اینه که گفتند متعش اشکال نداره، روایات متع رو فردا بخونیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.